استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با ملاقات مشاور امنیت ملی با مقامات پاکستان و ادعاهایی که از طرف پاکستان در رابطه با صحبت در مورد هند و یا یک تبعه هند شده است. مطالب دیگر هم داریم. برنامه هفتهوار حقیقت چیست را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. حداقل 22 تن در یک ایستگاه ریل در هند زیر پا شدند و جان دادند. رسانه اجتماعی توییتر گفته است نزدیک به 200 حساب وابسته به روسیه را تعلیق کرده است و سنای ایالات متحده جان هانسمن را به حیث سفیر ایالات متحده در روسیه تایید کرده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که در دیدار میان محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، و خواجه محمد آصف، وزیر خارجه پاکستان، در مورد هند یا شهروند هندی هیچ صحبت نشده است. این خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به بیانیه دیروز وزارت خارجه پاکستان نشر شده است. قادر شاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز در این مورد در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت.
تنها در مورد بهبود روابط دو جانبه، سه جانبه و دیگر روابط بحث شده است. در مورد هند یا اتباع کشور دیگر قطعا بحث نشده است. مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه پاکستان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 21 ماه سپتامبر در نیویورک ملاقات کرد. در حمله قوای هوایی نیروهای بین المللی در پکتیا، 5 جنگجوی مخالف دولت کشته شدند. مقامهای محلی در پکتیا گفتند این حمله عصر دیروز در مربوطات ولسوالی احمد آباد رخ داده است. در خبرنامه قماندانی امنیه پکتیا گفته شده که حمله نیروهای بین المللی موتر را که جنگجویان در آن سوار بودند هدف گرفتند. در خبرنامه همچنان گفته شده که در این حمله به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. مقام‌های هند میگویند حداقل 22 تن در نتیجه زیر پا شدن در یک ایستگاه ریل در شهر ممبئی جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که رویداد بر یک پل هوایی که از فراز راه آهن میگذرد رخ داده است. این ایستگاه ریل معمولاً در ساعات پر رفت و آمد ماموران دولتی پر ازدحام است. مقام ها گفتند که مردم به خاطر باران شدید تحت سایبانی که پل را پوشانده بود گرده هم آمده بودند که بیش از حد معمول سبب ازدحام شده بود. مردم پس از پخش شایعه در مورد این که یک تن در نتیجه فرو افتادن پارچه کانکریت ضعف کرده زیر پا شدند. رسانه اجتماعی توییتر میگوید نزدیک به 200 حساب وابسته به روسیه را تعلیق کرده است. مدیران توییتر در کنگرس ایالات متحده و کمیته های استخبارات این کشور در مورد یافته هایشان دیروز معلومات دادند. آنان همچنین گفتند که در جریان تحقیق در مورد اتهامات درباره تلاش های روسیه به منظور نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در ایالات متحده از طریق رسانه‌های اجتماعی نزدیک به 2000 اعلان را که توسط گروه تلویزیون روسی آرتی گذاشته شده بود دریافتند. شرکت توییتر گفته است که 22 حساب توییتر را که به گونه مستقیم با حدود 450 حساب جعلی فیسبوک مرتبط بودند تشخیص داده و از میان برده است. رسانه اجتماعی فیسبوک گفته است که این حساب‌های جعلی به اتهام‌ها در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بستگی داشته است. توییتر در یک بلاگ آنلاین گفته است که حساب‌های تشخیص داده شده به خاطر نقض اصول توییتر در مورد اسپم‌های اینترنتی تعلیق شدن، به طوری که به گفته توییتر چندین نسخه عین پیام یا لینک را در اینترنت پخش کرده بودند. توییتر در بیانیه آنلاین خود گفته است که اصولش در مورد اعلان‌های سیاسی را تقویت خواهد بخشید، چیزی که فیسبوک به تازگی انجامش داده است. و سنای ایالات متحده جان هانسمن را به حیث سفیر ایالات متحده در روسیه تایید کرده است. هانسمن سفیر پیشین ایالات متحده در چین و والی ایالت یوتا بوده است. هانسمن 57 ساله از سال 2009 میلادی تا 2011 میلادی سفیر آمریکا در چین بود و از تجربه کافی دیپلماتیک برخوردار است. همچنین کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا دیروز جان بیس را به حیث سفیر ایالات متحده برای افغانستان تایید کرد. جان بیس پیش از این سکرتر اجرایی وزارت امور خارجه و سفیر آمریکا در ترکیه و گرجستان بوده است. و همچنان ماموریت‌های دیپلماتیک را در عراق، ایتالیا، چاد و بلژیم انجام داده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان ادعای وزیر خارجه پاکستان مبنی بر گفتگو در مورد یک شهروند هندی را رد کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید طالبان را به اجرای گفتگوهای صلح وادار خواهند ساخت. صحبت درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به چین. صحبت مفصل در مورد فعالیت‌های حکومت در سیاست خارجی و داخلی در 3 سال گذشته. در نیمه دوم ساعت هم صحبت های مفصل داریم در مورد کارنامه های حکومت وحدت ملی در بخش اقتصادی و پذیرش مهاجرین در 3 سال حاکمیت آن. برنامه هفتوار حقیقت چیست را نیز نشر میکنیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ادعای وزیر خارجه پاکستان مبنی بر گفتگو در مورد یک شهروند هندی را رد کرد. قادر شاه سخنگوی این دفتر امروز به رادیو آزادی گفت که در دیدار میان خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد روی پناهگاه‌های هراس‌افکنان در خاک پاکستان و تبادله زندانیان تروریست گفتگو شده است. این در حالی است که رسانه‌های پاکستان دیروز به نقل از خواجه محمد آصف وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که حکومت افغانستان خواستار تبادله یک جاسوس هندی با هراس‌افکنان دستگیر شده در پاکستان شده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آن ادعای خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان را رد کرد که گویا مقامات دو کشور در مورد یک جاسوس هندی گفتگو کردند. قادر شاه سخنگوی این دفتر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که در این دیدار میان وزیر خارجه پاکستان و مشاور امنیت ملی افغانستان در مقر سازمان ملل روی پناهگاه‌های هراس‌افکنان در خاک پاکستان و تبادله 5 رهبر ارشد طالبان کسای پاکستان دستگیر شده بودند گفتگو صورت گرفته است. آقای قادر شاه ابراز امیدواری می‌کند که جزئیات دیدارها باید به گونه دقیق گزارش داده شود و حقیقت‌ها تفسیر اشتباه نشود. وای در این مورد چنین گفت:
دو دری ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایی ټولنې یا د ایشین سوسایټي په نوم باندې په یو فورم کې د خبرو پر مهال وویل چې ګواکه په دې لیدنې پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د طالب قمندانانو د تبادلې موضوع هم شریک کړ. په همدې مرحله کې هغه د یو هندي تبع چې هلته د دوی سره په بند کې دی خبره کوي. دا موضوع یو څه په ځینو رسنیو کې ابهام رامنځته کړی و. په همدې خاطر باندې په دې رمه کې ډېر وضاحت سره وویل شول چې یوازې په دوه اړخیزو او د نورو د همکاریو په بهبود باندې د دوه اړخیزو اړیکو بحث شوی، نه دا چې د هند او یا د کوم بل سواد پر اتباعو باندې قصن بحث نده شوی.
این در حال است که رسانه‌های پاکستانی دیروز به نقل از خواجه محمد آصف وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که حکومت افغانستان خواستار تبادله یک جاسوس هندی با هراس‌افکنان دستگیر شده در پاکستان شده است. رسانه های پاکستانی به نقل از آقای آصف نوشته که مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که میتواند جاسوس هندی که به مکتب نظامی پشاور حمله کرد را با حرس افغانانی که در نزد پاکستان است تبادله کند. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در دیداری که در 30 اسمبلی امسال میان مقامات دو کشور در مقر سازمان ملل صورت گرفت، در مورد هند یا یک شهروند هندی اشاره یا گفتگویی نشده است. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که پاکستان تلاش دارد تا روابط میان کابل و دهلی نو را خدشه‌دار سازد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وزیر دفاع ایالات متحده امریکا می گوید طالبان را به اجرای گفتگوهای صلح وادار خواهند ساخت. جیم متیس این سخن را دیروز در قطر گفت. متیس پیش از سفر به دوحه به روز چهارشنبه از افغانستان دیدار کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع ایالات متحده گفته است امریکا و متحدانش برای پایان دادن جنگ در افغانستان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. جیم متیس دیروز در قطر نیز گفت که طالبان را به حاضر شدن روی میز مذاکره وادار خواهند ساخت. متیس در صحبت با خبرنگاران افزود که هنگام دیدارش از افغانستان روی ادامه همکاری‌هایشان با حکومت افغانستان تاکید کرده است. جیم متیس پیش از آن که دیروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده به دوحه برسد، صبح روز چهارشنبه با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو وارد افغانستان شد. آنان با رئیس جمهور غنی و دیگر مقام‌های ارشد افغانستان دیدار کردند و با نیروهای افغان و شورشیان هم پیام‌های جداگانه داشتند. استولتنبرگ بار دیگر اطمینان داد که حمایت آنان از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور پایدار خواهد ماند. متیس هم گفت که طالبان، شبکه حقانی، گروه داعش و شبکه القاعده به هیچ صورت با ادامه جنگ به پیروزی نخواهند رسید. چند ساعت پس از ورود وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان، میدان هوایی بین المللی کابل هدف حمله راکتی قرار گرفت. مسئولیت این حمله را هم طالبان و هم گروه دولت اسلامی به عهده گرفتند. متیس این حمله را عمل جنایتکارانه تروریستان خوانده است. ایالات متحده متحد کلیدی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم دانسته می شود. انتظار می رود هفته ی آینده روند آموزش شماری از پیلوتان افغان در بخش استفاده از هلیکوپترهای بلک هاک در امریکا آغاز شود. ایالات متحده وعده سپرده که برای تقویت نیروهای افغان در جریان 7 سال آینده 160 هلیکوپتر بلک هاک را در اختیار افغانستان قرار می دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به نشر آنها بپردازیم، یک مطلب مهم جهانی را به سمع شما می‌رسانیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به پکن، پایتخت چین رفت. این دومین سفر رکس تیلرسون با عنوان وزیر خارجه آمریکا به چین است. فرشتنگاه که همین اکنون در استودیو است، جزئیات بیشتر این سفر تیلرسون را دارد. سوال می‌کنم از فرشته جان، در مورد هدف سفر وزیر خارجه آمریکا به چین چی گفته شده؟
خب سید سمی عباس، بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، رکس تیلرسون در سفرش به پکینگ با مقام‌های چینی روی تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی گفتگو می‌کنه. همچنان در مورد روابط تجارتی میان پکینگ و واشنگتن گفتگو خواهد کرد و سفر دونالد ترامپ به چین را نیز مورد بحث قرار می‌دهد. بله.
درباره سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین گفتید، آیا زمان تعیین شده که این سفر چی وقت صورت خواهد گرفت؟
انتظار میره که سفر دونالد ترامپ به چین در ماه نوامبر صورت گیره، یعنی یک ماه پس از امروز. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا که روز گذشته با لیو یوندوک معاون وزارت خارجه چین در واشنگتن ملاقات کرد و در مورد سفر آقای ترامپ به پیکینگ گفت، او میگوید مصروف آمادگی ها برای سفر مهم رئیس جمهور ترامپ هستیم. میخواهیم که در مورد آجندای سفر صحبت کنیم و در این مورد در چندین اجلاس دیگر نیز بحث خواهد شد و این سفر مهم است. بدون شک که کوریای شمالی نیز در مسائل مورد بحث شامل است.
خب شما گفتین که در این موضوع بدون شک مسئله کوریای شمالی شامل است. خواست آمریکا از چین در رابطه با کوریای شمالی چیست؟
توقع وزیر خارجه آمریکا از چین ای است که کوریای شمالی را به خاطر آزمایشات هسته‌ای و راکت‌های بالستیکش با تحریم‌های بیشتر روبرو کنه. پیکینگ روز گذشته در آستانه سفر رکس تیلرسن اعلان کرد که تمامی شرکت‌های کوریای شمالی که در چین فعالیت دارند از اول ماه جنوری 2018 میلادی مسدود خواهند شد. بر اساس اجندای تعیین شده قرار است وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های چینی دیدار کند و فردا ملاقات مهم آقای تلرسن با وانگ یی وزیر خارجه چین است و همچنان در یک اجلاس با دیگر مقام‌های چینی دیدار خواهد کرد.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود که در مورد سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و پیکینگ توضیحات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. سیاست داخلی و خارجی افغانستان در 3 سال عمر حکومت وحدت ملی با چه دستاوردها و مشکلات روبرو است؟ هرچند حکومت میگوید در این 3 سال در بخش‌های یاد شده دستاوردهای خوب داشته است، اما برخی از احزاب سیاسی در افغانستان در این باره شک و تردید دارند. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
هرچند حکومت افغانستان ادعا می کند که در 3 سال گذشته در بخش‌های مختلف از جمله مبارزه با فساد اداری، روند سال، حکومت داری خوب، کارهای زیاد صورت گرفته، اما برخی احزاب سیاسی به این باورند که در این 3 سال سران حکومت نتوانستند به مشکلات موجود در بخش‌های اختلافات سیاسی، انتخابات، تذکره‌های الکترونیکی، کابینه و فساد اداری نقطه پایان بگذارد. برخی احزاب سیاسی انتقاد می کنند که شرکای قدرت در حکومت وحدت ملی هنوز بر سر تقسیم قدرت با هم اختلاف دارند. در این بخش بیشتر به اختلاف میان رئیس جمهور و معاون اولش عبدالرشید دوستم و ایجاد ائتلاف نجات افغانستان و رهبری برخی اعضای حکومت اشاره می شود. اسماعیل خان یکی از چهره های سیاسی در غرب افغانستان و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی در این باره می گوید سران حکومت در این 3 سال به جای اختلاف سیاسی باید با تعهداتشان عمل می کردند.
بیش از 50% همه تلاش ها و بگومگوها و اختلافات صرف شد که اینمون نیرو و انرژی و وقت کافی که برای خدمت گذاری بود و سر تقسیم قدرت و تقسیم به صلاح موتاب 50% تر ازیز صرف شد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویی رئیس جمهور در این باره می گوید در حکومت صبر و تحمل برای شنیدن انتقادها وجود دارد، اما وی تاکید می کند که رئیس جمهور با معاون اول خود مشکل سیاسی و کاری ندارد. افغانستان برای اولین بار است که حکومت را زیر نام وحدت ملی تجربه می کند. این حکومت 3 سال پیش در 7 ماه میزان توسط محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو کاندیدای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری به میان آمد. ایجاد فرصت‌های شغلی، تامین امنیت، وارد کردن اصلاحات در سیستم انتخابات، مبارزه با فساد اداری و توزیع تذکره‌های برقی از موارد مهم تعهدات سران حکومت وحدت ملی به شمار می‌آیند. در بخش سیاسی صلح با گلبدین حکمتیار یکی از دستاوردهای حکومت در این 3 سال خوانده می‌شود، اما برگزار نشدن انتخابات و عدم توزیع تذکره‌های الکترونیکی دو مورد که با باور منتقدین باید در این 3 سال به این مشکلات نقطه پایان گذاشته می شد. حقوقدانان می گویند به دلیل برگزار نشدن انتخابات 3 سال می شود که ورسی جرگه افغانستان غیر قانونی فعالیت می کند و نیز اصلاحات لازم در سیستم این روند موجود نیامده است. همزمان یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در صحبت با رادیو آزادی می گوید در کنار این که حکومت موفق به فراهم کردن زمینی برگزاری انتخابات نشد، وعده ها برای آوردن اصلاحات هم به جایی نرسید. باید بگوییم که در بخش انتخابات وعده های حکومت عملی نشد. وعده حکومت این بود که اصلاحات بنیادی در انتخابات می آورد، اما بدبختانه اصلاحات تنها در چهره ها آمد که ما نمی توانیم با آن اصلاحات بنامیم. ارگ ریاست جمهوری می گوید با توجه به این که مردم نسبت به نهادها و قوانین انتخابات انتقاد داشتند، حکومت کمیشنران جدید را از طریق یک پروسه شفاف تعیین کرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می گوید برای اولین بار تخلف و تخطی های انتخاباتی به عنوان جرم مورد تایید قرار گرفته که این کار می تواند از تقلب های سازمان یافته جلوگیری کند. آقای مرتضوی اما در بخش توزیع تذکره‌های الکترونیکی میگوید مشکلات موجود در این دوران برطرف شده و به زودی توزیع آن آغاز خواهد شد.
ما مشکلات به امروز داشتیم، در این شکل نیست، هم انتخابات با تاخیر برگزار شده و هم توزیع تذکره با توقعی که مردم داشت باید زودتر میشد نشده، ولی همه آمادگی ها برای هر دو برنامه فعلا وجود داره.
گذشته از این مشکلات، حکومت خود را در بخش مبارزه با فساد اداری بیشتر موفق عنوان می کند. اخیراً طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت تهیه شده و انتظار می رود به زودی این طرح در شورای عالی حاکمیت قانون مورد تایید قرار گیرد. بیشتر از این حکومت برای مبارزه با فساد مرکز عدلی و قضایی را نیز ایجاد کرده است. در سال 2017 این کشور بر اساس گزارش سازمان دیدبان شفافیت بین المللی به عنوان 8th کشور فاسد دنیا یاد شد، در حالی که در گذشته افغانستان جایگاه 3 را در این بخش داشت. لوئیس آرنولی افغانستان میگوید تلاش ها در این بخش بسنده نیست و کارهای جدی برای مبارزه با فساد در تمام نهادها به شمول اداره لوئیس آرنولی ادامه دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرنولی:
اداره لوئیس آرنولی در قسمت مبارزه با فسادداری گام های عملی و مؤثر را برداشته و این تأثیر گذار بوده در موفقیت های حکومت وحدت ملی از بد به ایجادش تا امروز.
با وجود دستاوردها و مشکلات در این 3 سال برخی از نهادها به شمول شمار از وزارتخانه ها توسط سرپرست های اداره شده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا 5 ماه دیگر به مشکل سرپرستی در ادارات دولتی پایان داده خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره به رادیو آزادی گفت:
حکومت
برای پایان دادن به مشکل سرپرستی اراده جدی دارد و به گونه تدریجی در این باره گام های مثبت برداشته خواهد شد. از سوی دیگر سیاست خارجی یکی از موارد بوده که مقام های افغان میگویند دولت افغانستان در 3 سال اخیر در این بخش دستاوردهای خوبی داشته است. ارگ ریاست جمهوری میگوید همان گونه که رئیس جمهور سیاست خارجی اش را در 5 حلقه مانند کشورهای همسایه، منطقه، جهان اسلام، کشورهای آمریکایی و اروپایی و سازمانهای بین المللی تنظیم کرده است، افغانستان توانسته روابط خوبی در این 5 حلقه ایجاد کند. به گفته مسئولان در ارگ، در آغاز کار حکومت وحدت ملی روابط افغانستان با کشورهای مختلف به خصوص ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در حالت ابهام قرار داشت. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید با امضای سند امنیتی با آمریکا میان کابل و واشنگتن یک رابطه تعریف شده به میان آمده است. آقای مرتضوی در این باره همچنان به برخی نشست‌های بین المللی و منطقه‌ای اشاره می‌کند که به گفته وی افغانستان را در محور توجه جهان قرار داد.
در این 3 سال نشست‌های مهمی برگزار شد که وارسا و بروکسل و نشست پروسه کابل و چندین نشست منطقه‌ای بود که در همه نشست‌ها افغانستان یک حضور قوی و فعال داشت و حضور تاثیرگذار داشت و کمک‌های و تعهد هم که دنیا برای افغانستان انجام داد نشانگر این هست که افغانستان در محور توجه جهان قرار دارد.
اما برخی کارشناسان میگویند افغانستان در این 3 سال نتونسته روابط خوبی با همسایه‌اش پاکستان برقرار کند. انتظار خادم کارشناس روابط بین الملل در این باره میگوید در 3 سال گذشته باید روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود می‌یافت. چیزی که حکومت افغانستان بیشتر با آن تاکید دارد این است که کابل آماده هر نوع گفتگوی سیاسی با اسلام آباد است. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید افغانستان میخواهد روابط با کشورها دولت محور باشد، اما به گفته وی برخی کشورها در تلاش اینند از طریق رابطه با گروه های تروریستی منافع سیاسی خود را تامین کنند. ادعای ارگین است که بدون پاکستان افغانستان با دیگر کشورها رابطه خوبی دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود درباره دستاوردها و مشکلات حکومت وحدت ملی در ظرف 3 سال حاکمیتش در بخش‌های سیاست خارجی و داخلی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلور بجو.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه زیر آسمان کبود فردا از ساعت 2 تا 4 بنشر میرسد. به برنامه رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. عالی‌ترین الماس موجود در جهان در هنگ کنگ به داوطلبی گذاشته شده است. وزن این الماس بیش از 160 قیراط است و در سال 2016 از یک معدن در انگولا به دست آمد. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. الماس را دوست دارید و گاهی در زندگی تصور کرده اید که روز بزرگترین الماس نصیبتان شود و بیش از 160 قرات وزن و حدود 30 میلیون دلار ارزش هم داشته باشد؟ چون این الماس که عالی ترین الماس موجود در جهان خوانده شده در هنگ کنگ و داوطلبی گذاشته شده است. داشتن چنین یک الماس استثنایی و بی‌نقص شاید آرزوی هر انسان باشد. این بزرگترین الماس است که تا به حال کشف شده. وزنش 163.4 قرات است. برش آن فوق‌العاده و شفافیتش عالی خوانده شده و برای نخستین بار وارد بازار شده است. این الماس به روز پنجشنبه در هنگ کنگ از سوی شرکت کریستیز به داوطلبی گذاشته شد و انتظار می رود 30 میلیون دلار آمریکایی به فروش برسد. فرانسوا کورل، رئیس شاخه اروپای شرکت کریستیز، می گوید این گونه الماس را هرگز در زندگیش ندیده بود. این الماس در سال 2016 از یک معدن در انگولا کشف شد. مارلین مونرو، هنرمند آمریکایی، در سال 1953 در یکی از معروفترین آهنگهایش خوانده بود که الماس بهترین دوست یک دختر است و شاید هم راست می گفت. گزارش بود در مورد فروش عالی ترین الماس موجود در جهان که در داوطلبی در هنگ کنگ گذاشته شده بود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
و حالا هم شنوندگان گرامی، بیایید پیام های بعضی از شنوندگان را در مورد مشکلات زندانیان افغان در خارج و خانواده های آنها در داخل افغانستان بشنویم.
از پیام های شما.
الو، سلام علیکم، اسم من نسیمه. من میخواستم پرسان کنم که برای چی زندانی های تاجیکستان هنوزم انتقال ندادن؟ مادرادرم در زندان در تاجیکستان مدت 5 سال از زندانی است. هیچ دسترسی به برادرم نداریم. پدرم یک جگربال متقاعد موسسی 77 سالش است. هر روز به وزارت خارجه مراجعه میکنه. هر جایی که پدرم میره برازی میگن که ما 1 ماه دیگه میاریم، 2 ماه دیگه میاریم. ما نمیفهمیم به کشور به کجا ما مراجعه بکنیم که جواب مثبت بگیریم. همین حکومت فعلی مسئول تمام ما هستش، تمام افغانا در سراسر جهان. برادرم مریض است، به تاجیکستان دسترسی نداریم.
اینجارم خالد ولد عبدالله. ما از زندان مرکزی دبی تماس گرفتیم. مدت 12 سال حبس میکشم. در دبی کنسولی داریم. نه ریزای ما را نوشته میکنن. نه بیا اینجا خبر ما را میگیرن. بسیار با مشکلهای خاص مواجه هستیم. زمانم محمد اکرم دی ز د دبی بندیخانه نه تلفون کړی می دی دا تقریبا مونږ یو لاس کال کیږي دلته جی بندیخانه کې پاته یو زمونږ هیڅ خبر نه نیسی څلور کال مخکې مونږ ته ویلي وو چې مونږ تاسو ته بوځو افغانستان بندیخانه ته اورورا کې تر اوسه پورې هیڅ خبر نه نیسی
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر است مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان در استودیوست.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که در دیدار میان محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان در مورد هند یا شهروند هندی هیچ صحبت نشده است. این خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به بیانیه دیروز وزارت خارجه پاکستان نشر شده است. در حمله قوای هوایی نیروهای بین‌المللی در پکتیا 5 جنگجوی مخالف دولت کشته شدند. مقام‌های هند می‌گویند حداقل 22 تن در نتیجه زیرپا شدن در یک ایستگاه ریل در شهر ممبئی جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. رسانه اجتماعی توییتر میگوید نزدیک به 200 حساب وابسته به روسیه را تعلیق کرده است. مدیران توییتر در کنگرس ایالات متحده با کمیته استخبارات این کشور در مورد یافته‌هایشان دیروز معلومات دادند. و سنای ایالات متحده جان هانسمن را به حیث سفیر ایالات متحده در روسیه تأیید کرده است. هانسمن سفیر پیشین ایالات متحده در چین و والی ایالت یوتا بوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته در بخش اقتصاد و تجارت دستاورد خوب داشته و پیشرفت‌های زیادی در این عرصه به وجود آمده است. وزارت مالی افغانستان نیز از افزایش عواید ملی خبر داده است. اما کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه میگوید حکومت افغانستان در این مدت بیشتر روی پروژه‌های کار کرده است که برای بهبود اقتصاد مردم در شرایط حاضر مفید واقع نشده است. کارشناسان افغان تاکید میکنند که حکومت باید برای رفع مشکلات بیکاری و اقتصادی مردم دست به کار شود. جزئیات بیشتر را در گزارش مفصل از جاوید حسن‌زاده میشنوید.
در حالی که گفته می شود هنوز هم 40% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی داشته و تهدیدات امنیتی هم چالش عمده فراراه تجارت و سرمایه گذاری در کشور خوانده می شود، اما حکومت وحدت ملی دستاوردهایش را در 3 سال گذشته در بخش اقتصاد و تجارت مؤثر می داند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته دستاوردهای خوبی در بخش اقتصاد، تجارت و ترانزیت داشته و در این راستا گام های مؤثر برداشته است.
بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد ما دستاوردهای ملموس و عینی را داریم. امروز مسیرهای متعددی برای ما باز هست، از بندر چابهار گرفته تا قنه تا مسیرهای خط آهن، زمینی و هوایی. ما مسیرهای متعدد در حال باز کردن هستیم، با کشورهای آسیای میانه در یک رابطه بسیار عالی قرار داریم.
آقای مرتضوی همچنان با اشاره به افتتاح بند سلما در هرات میگوید در بخش مدیریت آبها نیز گام‌های مؤثر برداشته شده است و در حال حاضر ده‌ها بند دیگر تحت کار قرار دارد. این در حالی است که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته در بخش‌های اقتصاد، تجارت و ترانزیت کارهایی را انجام داده و پروژه‌های بزرگ اقتصادی را با همکاری کشورهای منطقه و خصوص آسیای میانه افتتاح نموده است. افتتاح پروژه تاپی، بندر آقینه، پروژه کاسای 1000، امضای موافقتنامه بندر چابهار، افتتاح بند سلما در هرات، خط آهن میان چین و افغانستان، ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، سفر مقامات افغان به کشورهای مختلف و امضای قراردادهای اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی را میتوان بخش از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته یاد کرد. افغانستان پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، اما در سال 1394 به عضویت کامل این سازمان درآمد. حل مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، زیاد تولیدات داخلی و وصل شدن افغانستان به بازارهای بین المللی به شکل مطمئن سهولت هایی هستند که به گفته مقام های افغان به خاطر شامل شدن افغانستان در این سازمان فراهم می شود. کمیسیون اقتصاد ملی ولس جرگه هرچند کارکرده حکومت را در بخش‌های اقتصاد و تحکیم روابط با کشورهای منطقه و جهان مهم می‌داند، اما می‌گوید کارهای انجام شده بالای بهبود زندگی مردم در شرایط فعلی تاثیرگذار نیست. فاطمه عزیز یک عضو این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت:
درس‌های اقتصادی درست است، لو کارهایی کردن که شاید در آینده بتونه یا نتیجه مردم افغانستان ببینه، یعنی برای ضرورت فعلی مردم یعنی مساعد برای سرمایه‌گذاری وجود نداره. بنان خود ازی باعث میشه که از نظر اقتصادی مردم باز هم به سطح پایین‌تر روز به روز قرار بگیرن. ببین گراف بیکاری را ببینیم که امروز چقدر جوانای ما روز به روز بیکار هستند.
اما از سوی دیگر مسئولان وزارت مالیه افغانستان از افزایش سطح عواید ملی خبر داده و تاکید میکنند که در نتیجه تلاش‌هایی که ظرف 3 سال اخیر صورت گرفته سطح عواید کشور افزایش یافته است. حبیب الله زدران رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سالهای گذشته ما هیچ وقت عواید ما 100 میلیارد بالا نرفته بود، مگم سال اول حکومت وحدت ملی عواید ما به 120 میلیارد در حدود ازی بود، سال گذشته 132 میلیارد بود، امسال هدف ما 152 میلیارد است. با این تعهد ما است با صندوق وجهی بین المللی IMF و انشاءالله با آسانی ایران به دست میاریم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان تایید میکند که حکومت برای رشد کاروبار تجارت و بخصوص صادرات کارهای زیادی را انجام داده و اضافه از 50% در این بخش موفق بوده است. اما خانجان الکوزای معاون این اتاق میگوید با وجود تلاش های حکومت در 3 سال گذشته هنوز هم برخی چالش ها فراراه سرمایه گذاری و تجارت افغان وجود دارد که باید به آن توجه شود.
یک اراده وجود دارد در دولت، اما مشکلات ما است. تا هنوز هم امنیت یک چالش جدی است، دزدی ها و موانعی در مقابل سرمایه گذاری را ایجاد میکنند. فساد هم یکی از چالش های بسیار جدی در مقابل سرمایه گذاری و سکتور خصوصی تا هنوز است. برق مشکلی است، موضوع زمین است، تا هنوز مشکل زمین وجود دارد. خود پارک های صنعتی که جور شده در امی خدمات اجتماعی و خدمات زیربنایی هیچ نیست.
آقای حلقوزای همچنان میپذیرد که حکومت در جهت حل مشکلات فراراه تجارت و سرمایه گذاری در کشور با آنان مشوره های را انجام داده است. در این حال کارشناسان افغان میگن حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته در بخش پروژه های بزرگ اقتصادی تلاش های زیادی را انجام داده است، اما اقتصاد کشور رشد خوبی نداشته است. عبدالقادر جیلانی یکی از این کارشناسان سفارش میکند که حکومت وحدت ملی باید به تلاش هایش در بخش های مختلف ادامه داده و کارهای را نهایی سازد که روی دست گرفته است.
حکومت باید استراتژی انکشاف ملی را تطبیق کنه. بالای از ما بسیار زیاد پول مصرف کردیم، باید بالای از کار صورت بگیره و اولویت های ملی را که امسال ما دیدیم که مشخص شده بود باید دیگه هم در اولویت های ملی کار صورت بگیره. و اولویت های ملی ما معارف است، صحت است، امنیت است که در این سکتورها سرمایه گذاری صورت بگیره و حکومت پروژه های طویل مدت را ایجاد کنه.
وی همچنان تاکید میکند که حکومت در مدت باقی مانده در کنار دیگر مسائل باید تصدی ها و فابریکات نساجی را در کشور فعال ساخته و از این طریق زمینه کار را برای مردم فراهم سازد تا اقتصاد کشور رشد کرده و در زندگی مردم تغییر مثبت رونما گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار حقیقت چیست به نشر می رسد که نصرت پارسا میزبان آن است. اما قبل از آن گزارش مهم دیگری هم داریم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می پذیرد که افغانستان در 3 سال حکومت وحدت ملی از یک بحران مهاجرت گذشته است. سید عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی با آن که می گوید وضعیت مهاجرت افغانها را دولت زیر کنترل خود آورده است، اما تاکید می کند چالش های موجود است که باید با آن نقطه پایان گذاشته شود. در همین حال شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی حکومت را در جلوگیری از بحران مهاجرت در 3 سال گذشته ناکام می خوانند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
د ملي والی د حکومت لور امینسته کېدو درې کال پوره کیږي، خو لا هم د کډوالۍ ننګونه پر خپل ځای ده. خود کډوالو وزیر د دغه ستونزې د حل لپاره د هڅو خبره کوي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې جرمني او سویډن هغه هیوادونه دي چې په تیرو دریو کلونو کې اکثر افغانانو پکې پناه اخیستي او یې غوښتنلیکونه سپارلې دي. د ښاغلي عالمی په خبره افغان حکومت هڅه کوي د هغو ټولو افغانانو چې اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلې غوښتنې ومنل شي.
که دولت افغانستان، حکومت دولت ملی، رسیدگی به امور مهاجرین در اولویت کاری خودش قرار داد و تانش تشویق بکنه مهاجرین بعد
دی وی دا چې د ملی اولی حکومت کډوالو تر رسیدنه په خپل لمړی توبونو کې شامل کړه او کډوالو بیرته راستنیدو ته وهڅول چې ځینې بیرته راهم خلل. دا سیاست کامیاب و. په تیرو دریو کلونو کې 1500,000 کسانو هیواد پریښی، خو 2,000,000 هیواد ته ستنه شوي دي. په یونان کې د کډوالۍ له وضعیت څخه مونږ راضی نه یو، خو په نورو هیوادونو کې مونږ د تفاهم له مخې د کډوالۍ د مدیریت په حال کې یو. په 2014 میلادي کال کې ډیری افغانانو د فقر نامنۍ او د پراختیايي پروژو د درېدو له کبله اړ شول چې له هیواده ووزي. په 2014 میلادي کال کې د ملي والی حکومت هم رامنځته شو. خو
شنوندگان گرامی، معذرت میخواهیم از اینکه برنامه پشتو را در رابطه با مشکلات مهاجرین در 3 سال گذشته به نشر رسانیم. حالا هم نظیفه محبوبی اصل مطلب را پیشکش میکند.
مهاجرت چالش که با گذشت 3 سال از حکومت وحدت ملی هنوز پاورجاست و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان از تلاش ها برای حل این موزل سخن می زند. سید حسین عالمی بلخی بر رادیو آزادی می گوید سویدن و جرمنی در میان کشورهای اروپایی بیشترین درخواست پناهندگی از سوی پناهجویان افغان را در 3 سال گذشته شاهد بوده است. آقای بلخی تاکید می ورزد که دولت افغانستان در تلاش آن است تا درخواست این پناهجویان که همه دار و ندارشان را برای رسیدن به کشورهای اروپایی از دست دادند از سوی کشورهای میزبان پذیرفته شود.
اینکه دولت افغانستان، حکومت دولت ملی، رسیدگی به امور مهاجرین را در اولویت کاری خودش قرار داد و تانش تشویق بکنه و مهاجرین برگشتند، یک سیاست موفق بود. در طی 3 سال حدود 5,000,000 نفر داشته باشیم که کار ترک کرده باشند، ولی در برابرش 2,000,000 نفر به کشور برگشتند. وضعیت مهاجرین در یونان ما راضی نیستیم. در بقیه کشورها ما در یک حالت تفاهم و مدیریت مهاجرت قرار داریم و دیپورتی هم فعلا کم است. کوشش میکنیم که افغانستان را به عنوان یک کشور مبدأ ناامن حساب بکنند.
آقای بلخی میگوید با همه نارسایی هایی که از رهگذر نبود امنیت، کمبود بودجه و چالش های دیگر که سر راه این وزارت وجود دارد، میکوشند تا موزل پناهندگی را پایان بخشند. در سال 2014 میلادی یکی از بنیادی ترین عوامل فرار افغان ها به کشورهای بیرونی خروج نظامیان آمریکایی، متوقف شدن پروژه های انکشافی، بیکاری، فقر و نگرانی مردم از بهره شدت نامنی ها بود. این درست همان سالی بود که حکومت وحدت ملی نیز شکل گرفت، اما اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی به فرار افغان ها از کشور بیشتر کمک کرد. در سال 2015 میلادی و پس از 1 سال کارکرد حکومت وحدت ملی، فرار افغان ها از کشور چند برابر شد، چنان که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این موضوع را تایید می کند. با این همه پس از 2 سال کار حکومت وحدت ملی، بحران مهاجرت افغان ها و حضور 5,000 پناهجوی افغان در کشورهای اروپایی به یک نگرانی جهانی مبدل گردید. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید از این بحران جلوگیری کردند. وزیر مهاجرین دادن سرپناه و فراهمسازی نیازهای اولیه و نیز تلاش برای پذیرش درخواست پناهندگی پناهجویان افغان از سوی کشورهای میزبان را یک موفقیت حکومت وحدت ملی میخواند. اما نادرخان کتوازی، یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، حکومت وحدت ملی را در جلوگیری از بحران مهاجرت در 3 سال گذشته ناکام میخواند.
بدبختانه در 3 سال حکومت وحدت ملی بسیاری از جوانان ما به اروپا سفر کردند. به این امید بودند که در اروپا زندگی بهتر است. همه دارایی خود را فروختند و آنجا هم رفتند و در راه یا در کشتی شهید شدند و یا هم زندانی شدند. در بدر شدند و متاسفانه که حکومت در جلوگیری از این بحران ناکام بوده است.
در بیشتر از 3 سال اکنون افغانهایی که موفق به رسیدن به کشورهای اروپایی نشدند و در مرزهای این کشورها گیر ماندند، به گفته یک کتوازی این مهاجران به شمول زنان و کودکان با هزاران چالش می سازند، اما کشورهای میزبان به پناهجویان سوری و عراق اولویت می دهند و مرزها را برای پناهجویان افغان بستند و تا اکنون بسیاری از افغانها در کشورهای مرزی مانند یونان، بلغاریا و ترکیه گیر ماندند. حتی گزارش‌ها از تنفروشی برخی جوانان افغان در یونان به علت نداشتن پول پخش شده است. گزارش هایی که نگرانی جدی سازمان های حقوق بشری را نیز به همراه داشته است. با این همه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان وضعیت مهاجران افغان را نگران کننده می خواند. نادر فرهاد سخنگوی این اداره تاکید می ورزد که این اداره کوشیده است تا به پناهجویان افغان در بیرون و بیجا شدگان داخلی در افغانستان رسیدگی کند. فرهاد می گوید این اداره 150 میلیون دلار را برای افغان های اختصاص داده است که به کشورشان بازگشت می کنند و برای هر افغان تا اکنون 400 دلار داده شده است.
اداره UNHCR پیوسته تلاش کرده که و از کشورهای میزبان تقاضایشان هم همیشه این بوده که افغان ها و یا اتباع دیگر کشورها باید پرونده هایشان به شکل انفرادی مورد غور و بررسی قرار بگیره تا این که اگر نیازمند حمایت های حقوقی است برشان رسیدگی صورت بگیره و اگر نیستند در او حالت تفاهمات بین دولت افغانستان و سایر کشورها وجود داره. ولی در خصوص بیجا شدگان اجازه بدید یک بار دیگه هم تاکید داشته باشم که بیجا شدگی ها رقمش در دو سه سال گذشته متاسفانه افزایش پیدا کرده. بحث بیجا شدگی ها در کل بحث چالش آفرین است.
در کنار این در ماه‌های اخیر سال 2015 میلادی سازمان بین المللی مهاجرت گزارشی را پخش کرد که نشان می‌داد از ماه جنوری 2015 تا 27 جنوری 2016 میلادی حدود 1,134,096 تن از راه‌های غیرقانونی به اروپا رسیدند و پس از سوریه ها شمار بیشتر آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا گزارشی را پخش کرد که نشان می‌داد 942,400 تن از افغان‌ها در 44 کشور تا اکنون درخواست پناهندگی دادند. اما در سال 2016 میلادی به گفته اداره عالی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهجویان وضعیت مهاجرت افغان‌ها به کشورهای بیرونی بهتر بوده است و در این سال 2 میلیون افغان از پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی به کشورشان بازگشت کردند که این خود امیدواری دوباره افغان‌ها را به آینده کشورشان نشان می‌دهد. به گفته این اداره 20,000 افغان بدون مدرک در کشورهای ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر در آن کشورها ثبت و راجستر شدند و نیز تنها امسال 300,000 تن به کشورشان بازگشت کردند. با این همه شماری از باشندگان کشور میگویند هنوز تلاش جوانان برای رفتن به کشورهای بیرونی ادامه دارد. محبوب اکبری یکی از باشندگان پایتخت یگانه علت ادامه فرار جوانان از کشور را بیکاری میخواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست. موضوع برنامه این هفته ما در مورد موانع امنیتی در شهر کابل است که شهرولی کابل یک جا با نهادهای امنیتی این برنامه را آغاز کرده بود و حالا ظاهراً دیده می شود و انتقادهای وجود داره که برداشتن موانی در کابل کارش بطی پیش میره. در مورد با آقای عبدالله حبیب‌زی سرپرست شهرولی کابل صحبت‌های خود داشته. آقای حبیب‌زی، شما چند پیش شهرولی کابل در همکاری با نهادهای امنیتی کار برداشتن موانی را از شهر کابل آغاز کردن. در این روزهای کار خیلی بطی به نظر میرسه و انتقادها وجود داره که افراد زورمند مانع برنامه شدن. در این مورد بگوین که فعلا به کجا رسیده این کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلامای خدا خدمت تمام شنوندگان شما تقدیم میکنم. پروسه برداشتن موانعی که به اساس پیشنهاد ما و مصوبه کابینه صورت گرفته بود چند قبل کارش آغاز شد و ما پروسه برداشتن از سرک میدانهایی از مقابل گارنیزون آغاز کردیم و تا امروز ادامه دارم. در جریان برداشتن موانع ما به یک سلسله موضوعات جدید برخوردیم که زیادتر ارتباط میگیره به مسائل امنیتی. اگرچه پروسه برداشتن موانع بسیار با سرعت و خوب پیش میره، چون در ابتدای کار بود پوشش خبریش در ابتدا زیاد بود، مردم احساس میکردن که با سرعت کار جریان دارد. در بعدن که یک پروسه نرمال شد و نیاز به پوشش خبری زیاد نبود و علاقمندی رسانه هم کمتر بود که یک کار که ماها طول میکشه و همه روزه ایره به تحت پوشش قرار بدن، بنام مردم احساس پیدا کردن که شاید این پروسه جریان نداشته باشد، در حالی که صرف در دو یا سه هفته محدود پروسه کمک بدی شد به صورت ادامه داره. به گونه مثال در همه هفته جاری ما از 3 الی 4 محل بزرگ موانعش جمع‌آوری کردیم یا در جای دیگه انتقال دادیم و از 178 نقطه که باید موانع را میار داشتیم 70 نقطه ازی تکمیل شده، تقریبا 40% موانع پلان شده.
آقای بیبزایی، مثلا در سرکی که از دیمازنگ به طرف دارالامان وصل میشه پوانتونا را شما برداشتین، موانعی را مثلا یک رسانه خصوصی است موانعش برداشته شده، اما لاله حمیدزای و نظیر احمدزای از اعضای ولسی جرگه موانع خانهشان برداشته نشده، تا کوچه بند است، بخش از سرک بند است توسط موانع. اینی چطور او را زور گفتن یا شما تا هنوز اونجا نرفتین؟
خب ما رفتیم، ما به همگیش مراجعه کردیم، همگیشان تعهد خود دادن. نقطه مهم اینجا نقطه امنیتی بود. فیصله بعدی کمیسیون مربوطه امنیتی قسم بود که شاروالی کابل موانع را میورداره، اما اگر تهدیدات امنیتی موجود باشه باید سفارشات امنیتی هم در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک کس تهدید امنیتی وجود داره و این مستند از نظر نهادهای امنیتی، پس ابتدا یک بدیل برازو ساخته شوه، یعنی باز مالک از وقت داده شوه که نو بدیل بخواد بسازن، چون دشمن ممکن در کمین باشه منتظر ازی باشه که ما موانع را ورداریم و اینا بیاین حملات خود بالای اون نقطه آغاز بکنن. در نتیجه ما برای مالک او که اقتداد وکلای پارلمان جز از او است، من متاسفانه نظر به ای که مسائل امنیتی است من نام گرفتن نمیتونم که کیها چیگونه تهدید امنیتی است، ولی یک تعداد قابل ملاحظه وکلای پارلمان کسایی هستند که تهدیدهای امنیتی جدا متوجه از اینا هست و اینا نیاز داشتن که بدیل برشان پیدا کنند، که بدیل ازی یا ای است که موانع از اینا در داخل اولیشان مانده شود، یا موقتا موانع از یا که جاده را بند کردن برداشته شود در کنار دیوارشان مانده شود، یا که دیوارش خود یا تخریب کنن به وزش دیوار که در مقابل حملات بسیار مقاوم باشه، در مقابل انفجار مقاوم باشه، یعنی قدرت یک مانعی را داشته باشه این ساخته شوه، وای هایی که کوچ بکنه مثل که بعض جای ها می گذینه را ما دادیم اونا قبول
کنه. اما استثنا نیستی وکلای پارلمان؟
وکلای پارلمان استثنا نیست، یعنی در مصوبه ما استثنا نیست، در فیصله کابینه صرف یگانه استثنایی که وجود داره ادارات بین المللی است که اونا نظر به یک افغانستان تعهد داره با اونا که امنیت اونا را تامین میکنه و همچنان اونا اگر از لحاظ امنیتی نگرانی داشته باشن اونا افغانستان رها میکنن میرن، و بارها با ما این تهدید کردن و ما این نگرانی را گفتن که با ما از کشور مربوطه ما یا از دفتر مرکزی ما بر ما اطلاع آمده، مثلا بانک انکشاف آسیایی، مثلا اگر موانع ما را بردارین مرکز ما گفته به مجرد که موانع شما برداشته شود شما دفتر تانا بسته کنین بیاین دوباره به فلپین، به مانیلا یا به کشور دیگه، که به این معناست که یک مقدار قابل ملاحظه کمک هایی که به صدها حتی میلیارد ها دلار میرسه این به مخاطره میافتید و در نهایت
از نهادهای داخلی اگر بگوین جناب شاروال صاحب که کدام نهادها مستثنا هستند از این برنامه؟
نهادهای داخلی هنوز لیستش تکمیل نیست که کیها باید مستثنا باشن، کمیسیون هنوزم بررسی میکنه و ادارت تغییر است. نهادی که مثلا مستثنا از ارگ ریاست جمهوری این موانعش برداشته نمیشه، یا در ساحاتی که بعض ساحات مثل قصر سپیدار که چقدر موانع اونجا هم نیست، اون جزء محدوده قصر ریاست جمهوری میه، اینا از اون جمله جای بسیار محدودی هستن که موانعشان برداشته نمیشه و اونا یک موانع برداشته نمیشه برشان بدیل در نظر گرفته میشه، که بدیل یک موضوع کلان دیگه است که ما چگونه بدیل برشان در نظر میگیریم تا عبور مرور و ترافیک در مجموع متضرر نشه.
ساختمان شورای ملی و الحاقی شورای ملی ای جزی از نهادهای مستثنا هستند یا بدیل برشان در نظر گرفته خود شد؟
تا حال ما تعمیر نهاد تعمیر مجلس های نه یا پارلمان هنوز حتی در بررسی نگرفتیم، چون اونا یکی از اداره های هستن که تهدید بسیار بزرگ متوجه از اونا هست و اونا یک بررسی عمیق‌تر امنیتی نیاز دارن. بنان اونا دفعتاً در برنامه ما نیست که ما ای را برداریم، ولی در مراحل بعدی در صورتی که بدیل مناسب ابتدا برشون پیدا بکنیم تا مطمئن شویم که مبادا دشمن از این برداشتن موانع استفاده نکنه. و به شما معلوم است که مجلسین یک تعداد زیاد خدمات را که مردم نیاز دارن، شامل تصویب قوانین، ممکن اینی را به تأخیر بیندازه، یعنی در مجموع فعالیت پارلمان را به خطر بندازه. بنان به این اساس ما منتظر از این هستیم به یک از جلسه های بعدی با مشوره با اونا روی از این فکر بکنیم که ما در مورد تعمیر چی کار بکنیم.
تا فعلا کدام چهره ها یا نهادها از زورگویی استفاده کردند در جریان برنامه؟ در اوایل برخی گزارش های از رسانه ها نشر شد که برخی چهره های سیاسی مخالفت کردند. شما در روزهای اخیر یا هفته های اخیر با کدام مشکل برخوردید؟
خب در روزهای اخیر راستش کسی که کاملا مانع برداشتن باشه با ما مواجه نشده. در روزهای اول بود بعضی از چهره های سیاسی مقاومت نشان دادند و ما جامعه مدنی، رسانه ها، همگی عقب خانهشان رفتیم به شمول خودم که یک پروسه ملی است و یک ایخواست همه مردم افغانستان و خصوصا خواست شهروندان شهر کابل است که جاده هایشان درشان باز باشد و این حرکت مردمی ادامه خواهد داشت. بنان اونا قبول کردن، فقط نگرانیشون از ناحیه امنیتیشون بود که ما وعده دادیم که مسئولین امنیتی پیشنهادات مشخص امنیتی بر شما میده، بر شما فرصت میده و در محدودی از این فرصت تدابیر امنیتی بدیل برتان بگیرید که ما موانعی رو برداریم.
این موانعی که برداشته میشه به کجا انتقال داده میشه؟
موانعی که برداشته میشه دو گزینه ما برش داریم. یک گزینه ای است که با خود مالک تسلیمش میکنیم و یعنی داخل حولی از او مثلا از بین کوچه میبرداریم داخل حولیش میکنیم، یا مالک او تعمیر یا مالک این موانع مکلف میشه، مجبور میشه که توسط وسایل نقلی خودش موانع رو برداره در جای دلخواه خود ببره دور از ساحه عامه یا زمین عامه. و بدیل دیگه مایی است در صفتی که کسی این امکانات نداشت و یا نتانست موعد تعیین شده برداره، ما موانعی رو میبرداریم در جایی که ما تعیین کردیم، مثلا ریاست تنظیف ما هست، ریاست مراقبت کار و همچنان یک تعداد اداره دیگه هست که اینا در داخل تعمیر خود نیاز دارن یا انتقال میدیم.
کسایی که موانع را میسازن یا تهیه میکنن، کاروبار ساختن موانع را میکنن، او جلوگیری شده از ساختن این موانع در آینده؟
این فعلا من است، ما اجازه نمیدیم ساخت ساز موانع را و قرار است که یک مقرره هم در ارتباط بسازیم، مقرره موانع کانکریتی که جاده ها را بند میکنه، هر آنچه که جاده ها را بند میکنه در ارتباط به ما یک مقرره تحت کار داریم تا مطابق به موضوع هر نوع موانعی که جاده ها را بند میسازه مدیریت بکنه.
این مقرره تا چه زمان نهایی خواهد شد؟
این مقرره انشاءالله تا یک ماه دیگه نهایی میشه و آماده ازی میشه که برای به کابینه.
تا چه زمان برنامه برداشتن موانع در کابل به ادامه خواهد داشت؟ یعنی چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
برداشتن موانع زمانی که آغاز شد تخمین مایی بود که شاید تا 3 ماه تکمیل شود، ولی زمانی که تهدیدهای امنیتیه که یک موضوعی بود که در ابتدا بر هر نقطه مشخص نبود واضح شد و ما گزارش هایی که به ما رسید، گزارش های استخباراتی که ممکن یک تعداد جای ها عملیات صورت بگیره از طرف دشمن های وطن ما، باعث شد که ما احتیاط بکنیم. یعنی یگانه دلیلی که یک اندازه یگان پروسا ما به تعویق افتید مسئله نگرانی امنیتی بود.
و بنان تخمین ما اگرچه نمیتونیم یک زمان دقیق را بگوییم، ممکن دو الا سه ماه دیگر هم در بر بگیرم. اما اگر تهدیدهای امنیتی جدیدی برای بعض ساعاتی که ما پلان داریم ورداریم، مثلا یک گزارش میگه که این ساعه از تهدید امنیتی است، تا یک مدت در این ساعه ما اصلا باید نریم، تا یک مانه زیرم باید نورداریم تا نمود تهدید رفع شود، مثلا امنیت به ما اینا بده که مشکل نیست، باز ما میریم موانع و ساحه را میورداریم که ما با داده جریان برداشتن موانع دشمن استفاده کنه. بنان دو الی سه ما وقت تخمینی است، اما امکان داره که دیگان به تعویق بفته، ولی پروسه ادامه داره. همگی متحد است خوشبختانه، و کسایی که تا مقاومت بکنن، چون مردم همراه ما است، جامعه مدنی همراه ماست، همراه ما رفتن در ساحه، رسانه ها همیشه همراه ماست، منان ما اطمینان داریم که کسی نمیخواد با یک قشر بزرگ خود طرف بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالله حبیب زی، معین و سرپرست شورای کابل.
تشکر از شما.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما